بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لو سلمنا عدم انصرافها و قلنا بشمول حال ما اذا کانت نقد به مقدار درهم على تقدیر الاجتماع فهی معارضتون به حسنت محمد ابن مسلم. موضوع بس در نقد متفرقه دم در لباس و بدنه. اون که معفو دم اقل از درهمی است که مجتمع باشه، بله، اما دم متفرقه اگر به قدر درهم یا بیشترم باشه دلیل میخواد بر این که مانع صلات هست یا نیست. صحیحه حلبی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم از این صحیحه دو برداشت متفاوت شده. یک برداشت این بود که این صحیحه دلالت دارد بر این که اگر نقط خون در بدن به قدر درهم یا زیادترم باشه اشکالی نداره. یه نظر این بود که نه، نقط دم اگر به قدر درهم باشه یا مازاد مثل سایر دماء مجتمع مانع از صلاته. حالا این دو نظر از کجا در اومد؟ از فرمایش امام که وقتی سوال کردن از خون ککها در جامه یا در بدن که آیا مانع از صلات هست یا نیست، امام فرمود لا، خونهای براقیس و ککها مانع از صلات نیست و ان کثره، هرچند زیاد باشه. بعد فرمود فلا بأس به شبههی من الرعاف، بأسی به شبه دم براقیس هم نیست که بیان از خون دماغ باشه. یعنی خون دماغ هم اگر نقط پراکنده بود مثل خون براقیسه. خب و این کسره شاهد بر یک نظر، گفت هرچند زیاد باشه چه کمتر از مجتمعش، کمتر از یک درهم باشه، چه وقتی مجتمع باشه بیشتر باشه یا به قدر درهم باشه، در هر صورت مضمونش این بود که اشکالی نداره. پس خون نقطی در لباس و بدن چه اقل از درهم، چه به اندازه درهم، چه اکثر از درهم اشکالی نداره. اما نظر دیگه که میگفتن معفو نیست، میگفت قربون آقا بشین، مگه میشه کک هم اینقدر خون داشته باشه که به اندازه یه درهم بشه؟
بله، یک میلیون کک شده.
بله، و هر حال این چه کک هایی هم بله، اینا قائلن که نه اینطور نیست، به حساب روایت دلالت نداره برای این که اگر نقط دم متفرق بود به هر مقدار بودش کار نه. اصلا نقط امام تشبیه کرد نقط خون دماغ رو به نقط خون چی؟ براقی. خونی که در نقط در نقطه های براقیسه، در نقطه های خونین براقیسه همش جمع کنه یک چهارم در هم نمیشه. پس خون به حساب رعاف هم اگر همینطور بود نقط هاش اشکالی نداره. پس این روایت نمیتونه دلالت بکنه بر چی؟ بر این که اگر خون متفرق باشه مطلقا اشکالی نداره. بر همین مبنا دو نظر پیرامون روایت به وجود آمد. حالا اگه ما یه ذره فروکش کنیم، بگیم آقا روایت منصرف به جایی که خون براقیس و خون دماغ کمتر از درهم باشه نیست، بلکه مطلقه، همه رو شامل میشه. خب تنها این روایت نیست، روایات معارض هم در اینجا وجود داره و اون روایت محمد ابن مسلمه که قبلا خوندیم. قلت له الدم یکون فی الثوب علی و انا فی الصلاه. محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق سوال میکند که خونی در جامعه منه و من در نمازم. قال ان رأیته، حضرت فرمود اگر این خون رو دیدی و علیک ثوب غیره، یه جامعه دیگه هم داری، فترحه و سل فی غیره، اینو در بیار جامعه پاکتو بپوش. و این لم یکن علیک ثوب، اما اگر بر تو ثوبی غیر از این جامعه که پوشیدی نیست، فمز فی صلاتک، صلاتتو ادامه بده، ولا اعادت علیک، اعاده هم نداره، مالم یزد علا مقدار درهم، تا مادامی که بیشتر از مقدار درهم نباشه. اما و ما کان اقل من ذالک فلیس بشی رأیته قبل او لم تره. خب چه دیده باشی قبلش چه ندیده باشی، اگه خون کمتر درهم باشه حتی دیده هم باشی میتونی توش نماز بخونی. و اذا کنت قد رأیته و هو اکثر من مقدار درهم فزیعت فصله و سلیت فیه صلاتا کثیره فاعد ما سلیت فیه. اگر قبلا دیدی او بله کلی به حساب چیز شده، خراب کرده، و فزیعت فصله، اون وقت نشستی وارد نماز شدی، و اعد ما سلیت فیه، باید اعاده کنی. خب شاهد بر سر اینه که گفت و ما کان اقل من ذالک فلیس بشی و ما کان اکثر چی ففیه بس. اگر اکثر از مقدار اقل درهم بود باید اعاده کنی. خب این اطلاق داره، چه متفرق چه مجتمع، بله هر دو رو شامل میشه. خب اگر اکثر از مقدار درهم بود اعاده داره، چه متفرق باشه چه مجتمع باشه. پس به اطلاقش صورتی که نقط خونی بله متفرق باشه و صورتی که مجتمع باشن اینها، هر دو رو شامل میشه. روایت براقیس صورتی میگفت اشکال نداره، طبق شمولش قبول کردیم دیگه، طبق پذیرش شمولش یعنی اطلاقش. اون به اطلاقش میگفت چی؟ میگفت اگر متفرق بود اشکالی نداره، مثل دو براقیس که متفرق باشه، چه به قدر درهم باشه چه مازاد از درهم باشه. پس این دو روایت الان اطلاقاشون با هم می جنگن. اطلاق روایت براقیس می گفت اگر چنانچه نقط خونی بود اشکالی نداره، چه کمتر درهم، مجتمعش کمتر درهم باشه، به قدر درهم باشه، زاهد باشه، اشکالی نداره. این روایت میگه اگر چنانچه بالاتر بیشتر از اقل درهم بود اشکال داره، متفرق باشه چه میخواد چی؟ مجتمع باشه. ببینید اطلاق این روایت با اطلاق اون روایت با هم چی؟ نمیسازن، معارضن. خب اذا تعارضا چی؟ تساقطا. اینا وقتی تعارض کردن تساقط میکنن. خب حالا که تساقط کردن قاعده چی میشه آقای حسینی؟ در مورد دم نقطی که بله به حساب از به حساب مقدار درهم یا بیشترن یا به اندازن، فرض کنیم این دو روایت هیچ کدومشون نتونستن
حکمش رو
معین کنن، حالا چیکار کنیم؟ وظیفه چیه؟ احسن، تحت عنوان کلی چیه؟ نه
عنوان.
نه نه نشد نشد. ادله عامه، ادله عامه یعنی ادله‌ای که مانع از صلات در لباس نجس. بله این ادله مانع فقط یه فردش خارج شد، اقل از درهم، اما به اندازه درهم و مازادش اشکال داره، چه متفرق و چه مجتمع. پس مسئله رفت به سمت ادله مانع. پس این روایت نتیجه بطلان میشه. بله شما همیشه هدفت اینه که نتیجه رو بگیری. خذ الغایات واترک المبادی. خب بالاخره این دو سلسله روایات که نتونست به هر حال یک وظیفه اصلی برای ما تعیین بکنه، آخرش به تساقط منتهی شد. ولی در مسئله دو روایت دیگه وجود داره. دو روایت یعنی نه اینکه دو روایت فقط، یعنی دو دسته روایت وجود داره. حالا از هر دسته ای یک روایتیشو میخونیم. این دو دسته روایت هر کدومشون بر یک مسئله دلالت داره. یکی ازش برمیاد که اگر مجتمع نبود اشکال نداره، یکی دیگه ایشون میگه نه چه مجتمع باشه چه نباشه اشکال داره. حالا این دو روایت رو بخونیم. روایت اول مرسله جمیله از امام باقر و امام صادق علیهم السلام. انهما قالا لا بأس ان یصلی الرجل فی الثوب و فیه دم متفرقا. فرمود اشکال ندارد که مرد نماز بخوند در جامعی که در او خونه، ولی چی؟ خونها چیه؟ متفرقه، شبه نز، مثل اینکه آب بپاشی نقطه نقطه لباس تر میشه. اینجا خونها هم نقطه نقطه لباس رو یا بدن رو پوشنده. خب این الان میگه اصلا صریح میگه که لا ان یصلی الرجل فی الثوبه و فیه دم متفرقا شبهن و ان کان قد رآه صاحبه قبل ذلك. بله هرچند صاحبش قبل از این که وارد نماز بشه هم اینا رو دیده، فلا بأس بهی، بأسی نیست تا مادامی که مالم یکون مجتمع ان قدرت دارم، تا مادامی که این خونها مجتمع بشه. اگر خون مجتمع بود به قدر در هم اشکال داره. خب
اینجور معنا کنیم، یا اینکه اگر بر فرض مجتمع بود،
نه این قایته، فلا بأس بهی مالم یکون مجتمع، قایته دیگه. بله قایت خارج از مقیاس. شما تقریر قایت داخل در مقیاس یا قایت خارج از مقیاس؟ بله در بحث قایت دو نظریه است. یه نظریه اینه که قایت داخل در مقیاس. خب اگر این باشه اتم و سیام الالین باید شب هم روزه بگیم. بله اون وقت مفهوم قایت معنیش اینه که از شب به بعد روزه نیست، ولی شب رو. ولی آقایون مشهور میگن قایت خارج از مقیاس. قایت لیله الا اداته، لیل میشه چی؟ مقیا. اتم و سیام ببخشید سیام میشه مقیم اتم و سیام الالیل، یعنی میگه تا شب روزه بگیر، تبادر اینه که یعنی شب خارج از مقید. به هر حال اینم به مناسبت پل زدن رفتن به اون سمت. فلا بأس به، بله فلا بأس به. خب در قرآن هم همینه، کلو قاید خارج از مقید، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الابیض، بخورید بیاشامید تا تبیین خط ابیض بشه، یعنی به خط ابیض که رسید دانه رو ببندید دیگه، اونجا کلو و اشربو نیست، اون قایته، حتی یتبین قایته دیگه، این قایت خارج از
مقایت. تا ثابت کنیم شهر رو طول میگیشه، ممکنه یه رو بیسه
به طول بگیشه، بلاخره حالا ما الان نمیخیم، ما الان اصولی بحث میکنیم، شما میخواید الان اصول رو تطبیق کنید بر فتاوی شخصیتون، ما کاری نداریم. خب به هر حال الان این دسته از روایت که میگد به حساب دم متفرق اشکالی نداره، مرحوم آقای خویی میگه این روایت مرسله، بله چون این روایت مرسله هست، همون اولش گفت دیگه اهداهما مرسلت و جمیل، چون روایت مرسله هست نمیشه بهش اعتماد کرد و بر طبق او فتوا داد، پس این روایت چون مرسله هست
به نظر
بله رو بعضی از رواتش افتاده به نظر ایشان از اعتبار خارج میشه، ولی خب طبق نظر مشهور هر مرسلی اینطور نیست که اعتبار نداشته باشه، اگر ممکنه روایت مرسله باشه ولی موثوق الصدور باشه، بله اشکالی نداره. حالا ببین روایت دوم، روایت دوم که برخلاف روایت اوله صحیحه ابن ابی یعفوره، این روایت صحیح است. قال قلت لابی عبدالله الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم، مردی است در جامه او نقطه های خونه، که لا یعلم به، نمیدونم، ثم یعلم، بعد علم پیدا کرد، فینسی ان یغسله، فراموش کرد بشویه، فیصلی نماز خون، ثم یذکر بعد ما صلا، بعد از نماز یادش اومد تو لباس خونین نماز خونده، سوال کرد ایعید صلاته، حضرت فرمود یغسله ولا یعید صلاته، بشوید ولی نمازشو اعاده نکنه، الا ان یکون مقدار درهم مجتمعا، مگر اینکه مقدار درهم مجتمع باشه، اون وقت فیغسله و یعید الصلاه.
خب زن تو خون در لباس میمونه
اشکال نداره، بعد از خواستن های خدا شما رفتید به نتیجه، شما مثل اینکه مثل آقای حسینی معتقدید خود القایات و تو فلم مبادی، اون یه بحث دیگریست، اگر کسی لباس خونین دو شست ولی رنگش مونده از نگاه مشهور پاکه. خب حالا از این روایت استفاده میشه که دم متفرق اشکالی نداره، اون روایت میگفت دم متفرق اشکال. با توجه به این که اون روایت حالا محتمل الحجیه است، علی هر حال ما به اون کار نداشته باشیم، بیاییم همین روایت رو، چون بعضی از همین روایت اینطوری میفهمن که دم متفرق اشکالی نداره، بعضی از همین روایت استخراج میکنن که دم متفرق اگر به قدر درهم باشه اشکال داره، لذا باید محتملاتی که از نگاه ادبی و بلاغی تو این روایت هست که چهار محتمل است، باید این محتملات رو بررسی کنیم ببینیم طبق کدام احتمال میشه مشی کرد و کدام احتمال مطابق با ظهور روایته، چون محتملات بله توجیهات وجوه هست، اما اون وجهی که همراه طبق ظهور عرفی ازش فهمیده میشه چه وجهی است، باید اونو بگیریم و طبق اون فتوا بدیم. بنابراین یه روایتی چندین احتمال درش بود و هیچ احتمالی از اون بر احتمال دیگر ترجیح نداره، میشه مجمل، باید گذاشتش لب تاقچه، دستم بهش نزد، نمیشه بهش استدلال کرد. اما اگر چند احتمال داشت، یکی از این احتمالات عرفی بود، مطابق با ظهور عرفی بود، باید اون احتمال اخذ بشه، هرچند احتمالات دیگه هست. این مطابق با قاعده اصالت و ظهوره، یعنی اصالت و ظهور حجت شده، حتی اگر چنونچه احتمالات دیگه ظن به خلاف هم حتی داشته باشیم، اونا حجت نیستن، باید به این ظهور اخذ کرد. اما ببینیم این احتمالات در این روایت میتونه این روایت رو از کار بندازه، یا احتمالی که مطابق با فهم عرفیست بله در این روایت هست، اگه بخیم وارد بشیم نیمه کاره میشه. بذار باشه همشو فردا بخونیم.